بله، بعد از صحبتی که با جناب سعادتی نیا داشتیم اجازه بدید تا در خدمت سرکار خانم جلالی نیا باشیم، رئیس کمیته پونی سواران فدراسیون سوارکاری، و بیشتر در خصوص بچه ها زبان ایشان بشنویم. آقای شفیعی، به اتفاق سلام عرض کنیم حضور سرکار خانم جلالی نیا و در خدمتشون باشیم. خواهش میکنم.
خانم جلالی نیا سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم آقای شفیعی، خسته نباشیم، روزتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما معمولا در برنامه خیلی تخصصی به موضوعات نمیپردازیم، ولی خب کمیته شما خیلی کمیته تخصصیه با همکارانتون و سواری بچه هم خیلی موضوع مهمیه. این فرصت رو خانم اقدامی در اختیار ما قرار دادن، فکر میکنم که باید ازش حد اکثر استفاده رو ببریم. یه چند تا مسائل اساسی سواری بچه ها رو با همدیگه مرور کنیم. اول اینکه شرایط و اوضاع پونی سواری در کشور به چه صورت هست، چه برنامه‌هایی پیش رو دارین، کوتاه بفرمایید که بریم سراغ سوالات.
بله، خواهش میکنم. وضعیت سوارکاری کودکان، حالا بچهای ما خدا رو شکر وضعیت رو به جلوی داره و مسابقات خیلی جذابی تونستیم توی سالهای اخیر برگزار بکنیم که واقعا همه این همون جربه داده که این ورزش بین خانواده ها بیشتر دیده بشه، و اینکه خب حالا ایران از ما هم پتانسیل بسیار بالایی توی این ورزش داره، چون که واقعا ایران زادگاه اولیه اسبچه خزری و اسب کاسپین حساب میشه در دنیا، که بسیار هم برای سواری بچه ها مناسب هستن و واقعا این پتانسیل بالا هم به ما کمک میکنه تا بتونیم در آینده مسابقات و رویدادهای خیلی جذابی رو در حوزه سواری کودکان در سطح منطقه، آسیا و یا حتی جهان انشاءالله برگزار بکنیم.
خانم جلالی نیا، ما خب اسبهایی که در پونی استفاده میکنیم اگر اشتباه نکنم حداکثر میتونن 149 سانتی متر بدون نعل قد داشته باشن. ما اسبایی که عمدتاً استفاده میکنیم اسبای خب کوتاه قدتری هستن، در حدود 120 خورده ای. فکر میکنین که یک گپ بزرگی بین این سواری بچه‌ها با این اسبها و بعد رده بالاتر است؟ چون خب حالا من یه مقدار اینو تلفیق کنم با اسبهای بزرگ، اینه که ما سوارکارمون، اگر همیشه من اینو میگم اگه سوارکارمون در 16 17 سالگی نتونه رده 140 رو بپره، در دنیا حرفی برای گفتن در دنیای حرفه‌ای نخواهد داشت در آینده. یعنی سوارکاری که در المپیک حضور پیدا میکنه در 20 سالگی داره رده 160 رو میپره. ما الان خب با این اسبها در نهایت اینها فکر میکنم اسبها میتونن 1 متر نهایتا یا 1 متر و 10 پرش کنن در مسابقه، منظورم تکمانه نیست. شما الان این گپی که بین این بچه ها هست، یعنی تا سن 13 14 15 بعضا 16 سالگی همچنان با این اسبها مسابقه میدن و بعد میخوان یه دفعه سوار اسبای بزرگ شن و برسن به اونجا، آیا شما برنامه‌ای برای این دارین که این فاصله جبران بشه؟ یعنی بچه ها از رده 110 با همین پونی ها خودشونو برسونن به بالا یا نه؟
بله، به این جمع شفیه توی دنیا که خب رده پونی سواری زیر 16 سال هستش و از با هم ماکسیموم 149 سانتیمتر قد دارن، همونطور که شما فرمودید. منتها خب چرا الان در سطح جهانی رده پونی رایدرز یا پونی سواران توی ارتفاع 120 تا 135 دارن ترش میکنن، حالا توی رنج سنی 12 تا 16 سال؟ البته خب اونها واقعا خیلی وقت و زمان زیادی گذاشتن برای دست پرورش اسب و اصلاح نژاد پونی هایی که داشتن. حتی مثلا کشور آلمان یک دست نژادی جدید خودش توی حدود 10 تا 15 سال اصلاح نژاد کرده و برای این رده پرورش داده که الان میتونن توی رده 120 یا تعیین پرورش دقیقه ترش بکنن. ما هم باید به همین سمت بریم، یعنی به همین سمت باید ما هم حرکت بکنیم. بحث اصلاح برای ما خیلی اولویت داره که بتونیم واقعا درست روش برنامه ریزی بکنیم و پتانسیلمون پتانسیل بسیار خوبی هست. اسبای بومی ما اسبایی هستن که واقعا میتونن برسن به سطح جهانی و اگر که بتونیم برنامه ریزی درستی به اونها داشته باشیم روی بحث اصلاح نژاد، میتونیم حتما توی رده پونی سواری به سطح در واقع بین الملل برسیم و اون گپی که شما در موردش صحبت کردین رو برطرف بکنیم انشاءالله.
خب همین الان موضوعی که اتفاقا با جناب پیرانی داشتیم در موردش صحبت میکردیم اول برنامه، نمیدونم گوش کردین یا نه، اینه که ما وقتی میخوایم به اسبا میکروچیپ بزنیم 4-5 تا متولی برای اسبا داریم. فدراسیون سوارکاری با وزارت جهاد درگیره، وزارت جهاد کشاورزی با بیمه ها درگیره، همه میخوان میکروچیپ رو به اسبا بزنن. چرا یک نقشه راهی برای اصلاح نژاد اسبهای بومی کشورمون نداریم؟ بالاخره این اسب ترکمن ما که در سال مثلا 1354 رده 1.20 میپریده 25 میپریده، چطوری هنوز در سال 1400 باز داره 125 میپره؟ اما مثلا هولشتاینی که در اون موقع خیلی اسب خوبی در دنیا نبوده، الان مثلا در بین 5 اسب قهرمان جهان مثلا دوتاشون هولشتاینه. خب ما کی باید این کار رو آغاز کنیم که اسبهای حداقل دیگه اسبچه خزر که بومی خودمون هست و به وفور هم در کشورمون پیدا میشه، چرا برنامه اصلاح نژادی براش تعریف نمیشه که این اسبا بتونن سوارکاران ما رو به رده بالا برسونن؟ شما الان میفرمایید که از رده 120 تا 135 اسبای پونی پرش میکنن، خب طبیعیه دیگه اون 5 سانت هم میرن رو اسبای بزرگتر دیگه تا رده 140 میپرن. الان در مسابقات که ما در کشورمون برگزار میکنیم و به هر صورت خیلی هم زحمت کشیدن، هم فدراسیون سوارکاری هم کسانی که در دستن در کار هستن مثل شما یا دوستان، از همون در چه ارتفاعی با رده پونی بچه ها تا چه ارتفاعی الان میپرن؟
الان فعلا در طرف پای 85 میپرن بچه ها، ولی خب طبق صحبت این که شما فرمودین واقعا ما احتیاج داریم به سازمان بهیه خیلی خوبی توی این زمینه، یعنی یک کمیته واقعا باید باشه که بشینه تخصصی نقشه راه واقعا برای این قضیه تعریف بکنه و یک هدف تعیین بکنه و به سمت اون هدف بره، و این کمیته یعنی یک سری آدم های متخصص که بشنن روی بحث اصلاح نژاد کار بکنن، چون واقعا این کاری هستش که یه کار تیم هستش و حالا صرفا از من تنها بر نمیاد یا هر شخصی که بخواد انفرادی این کار انجام بده. من پیشنهادم این هستش که انشاءالله حتما توی فدراسیون سوارکاری این قضیه به جد مطرح بشه و پیگیری بشه که ما هم بتونیم واقعا به اون استانداردهای جهانی برسیم.
شما شما فکر میکنین که ما اسبهایی که الان داریم به غیر از اسبهای پونی، به غیر از اسبچه خزر یا اسبهای پونی که در داخل کشور هستن، آیا ما توی ارتفاع بالاتر برای همین بچه ها، یعنی زیر مجموعه کمیته پونی سواران، آیا ما نمیتونیم مثلا از اسبهای نژاد ترکمن یا نژادهای دیگه استفاده کنیم، یا بعضا اسبهایی که اصلا دخون هستن یا از خارج حتی وارد شدن ولی قدشون اندازه این کار هست که در مسابقات پونی شرکت کنه، آیا ما نمیتونیم حداقل تا مدتی که به حسرت میدونیم که کارهای اساسی توی کشور ما یه مدت زمانی رو میبره تا پاگیر بشه، آیا ما از اون اسبا نمیتونیم توی مدت استفاده کنیم؟
چرا قطعا جناب شفیع میتونیم استفاده کنیم، چون که رده پونی کلن توی دنیا تعریف شده که هر نوع نژاد اسبی که زیر 49 سانتی متر قد داشته باشه در دسته پونی رایدر یا پونی سواران میگنجه. ما خب اسبای ترکمنی داریم که واقعا قدایی دارن که تو همین دسته هستن، همینطور اسب عرب داریم، عرب کرد، درشور و خیلی نژادهای دیگه که غیر از اسب جای خزری و تالشیمون که خیلی قد کوتاه‌تری دارن، اونها میتونن بیان توی دسته پونی رایدر یا پونی سواران ما توی مسابقات ما شرکت بکنن و خیلی هم پتانسیل خوبی حساب
میشن. الان توی کشور چند تا استان ما فعال هستن؟ به واسطه میدونم که کمیته ممکنه همه استانها داشته باشن، چند تا استان ما فعال هستن در زمینه پونی؟ حالا اون اکویفانو بگین چند تا استان هستن و در زمینه پرش، و برآورده شما اینه که ما در سطح کشور چند تا سوارکار کودک داریم، یعنی زیر 16 سال، حالا نوجوان هم داریم که با پونی سواری میکنن، چیز اطلاعاتی در این حوزه دارین شما؟
بله، ببینیم ما استان یزد و گیلان و لرستان رو با عنوان استان فعالمون داریم که واقعا فعال منظورم اینه که مسئولین کمیته‌های استانیشون فعال هستن و واقعا دارن تلاش میکنن و برنامه ریزی میکنن. بقیه استان هامون مثلا مثل خراسان رضوی و اصفهان خود مربیانشون هستن که دارن بحث سوارکاری کودکان رو پیش میبرن و هیئت‌های استانیشون واقعا تلاش چشمگیری نداشتن توی این زمینه. و ما واقعا جزء مشکلاتمون هستش این قضیه که انتظار داریم که هیئت‌های استانیمون بیشتر همکاری بکنن تا انشالله بتونیم پایه‌های سوارکاری کودکانمون رو خیلی قوی‌تر بکنیم و اینکه به اینا با انرژی و همت مضاعفی مسابقات بچه‌ها رو در سطح استان‌ها برگزار کنن. خب وقتی این اتفاق بیفته بچه‌ها با آمادگی بیشتری توی مسابقات کشوری حضور پیدا می‌کنن و نهایتاً ما سطح کیفی خیلی بالاتری توی مسابقات برون‌مرزی و بین‌المللیمون حتما داریم.
ما مسابقات کشوری با برنامه برگزار میشه؟ سطحش مورد تایید شما هستش بر طبق اون برنامه‌ای که خودتون در کمیته دارین؟
بله، ما یه برنامه‌ای داشتیم که خب هدفمون این بوده که بحث رده پونی سواری رو بتونیم خیلی جذاب تر توی کشور داشته باشیم، مثل یه سری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران که برگزار کردیم که حالا دو تا مسابقهش برگزار شده و مسابقه سوم هم انشالله در پیش رو داریم و یه سری حالا برنامه‌های دیگه‌ای که هرچه بیشتر بتونیم این قضیه رو جذاب تر بکنیم تا خانواده‌های بیشتری به سمتش بیان و حالا محبوب تر باشه بین همه.
و اتفاقا این یکی از سوالاتیه که خیلی برای من خودم پیش اومده. مثلا ما در فدراسیون سوارکاری سرمربی تیم ملی نونهالان داریم، سرمربی تیم ملی نوجوانان، سرمربی تیم ملی جوانان، اما خب در دنیا ما اصلا این پست‌ها رو نداریم. بعد مثلا تیم ملی نوجوانان وجود نداره، تیم ملی نونهالان وجود نداره. میخوام ببینم الان شما تیم ملی که دارین درست میکنین در پونی، این تیم ملی قراره کجا بره؟ فعالیتش یعنی خروجیش چیه؟ چه اتفاقی قراره براشون بیفته اونایی که انتخاب میشن؟
ببینین تو حالا این تایمی کوتاهی که من بگم، شاید مسئولیتی که دودم بود در انجام دادم، خب همزمان با برنامه‌های دیگه‌ای که واقعا بوده برای بچه‌ها انجام داشته می شده، بحث این که تعاملایی داشتیم که بتونیم با کشورهای همسایه‌مون مثل ترکیه که حالا توی بحث پونی سواری هم فعال هستش، این مسابقات دوستانه در سطح پونی سواری خودمون برگزار بکنیم، یعنی که یک رفت آمدی باشه، ما بریم اونجا و اونها بیان اینجا، ما میزبانیشون بکنیم و حالا کشورهای دیگه که همسایه ما هستن. حالا که مقدار بحث کرونا بوده که اذیت کننده بوده و دست و پا گیر بوده که ما این برنامه رو داریم که تیم ملی خودمون رو به اون سمت هدایت بکنیم. فرانسه هستش به عنوان کشوری که بسیار زیاد توی بحث پونی سواری فعال هست و خیلی مسابقات زیبایی در سطح دنیا برگزار میکنه، اون رو هم جزء برنامه هامون داریم که انشالله مثلا سال آینده که بچه هامون بالاتر اومدن حتما فرانسه هم جزء کشورهای هدفمون قرار بدیم که توی مسابقات اونها هم بتونیم شرکت بکنیم.
البته خانم جلالینیا یک سوالی رو آیه شفیعی مطرح کردن که سوال من هم در اون مستتر بود، اما نگرانی من اینجاست که ما فقط یزد و گیلان و لرستان و تهران رو داریم در مسابقات بچه ها و یا تعریفی شده برای سایر استان هامون که به هر حال بچه ها رو با این رشته این ماده آشنا بکنیم؟
ببینین خب فعالیت هاشون، حالا میگم این چند استانی که خدمتون گفتم که در واقع گیلان، لرستان، تهران و یزد، خود مسئول کمیته هاشون واقعا فعال بودن. ما فراخوان دادیم برای تمامی هیئت‌های استانیمون که در قالب یک کمیته ما داریم فعالیت میکنیم، اهدافمون به این صورت هستش، کارگاهی آموزشی برگزار کردیم، ولی خب بعضی استان ها متاسفانه خیلی فعالیتی نداشتن یا خیلی همکاری نکردن حتی با مربیان ما که توی این زمینه فعال بودن، ولی خب بازم برای این استانا برنامه داریم که بتونیم در واقع طی برگزاری جلساتی اونها رو ترغیبشون بکنیم به بحث سوارکاری کودکان و بتونیم جذبشون بکنیم و انشالله بتونیم اونها رو تقویت بکنیم که سوارکاری کودکانمون قوی تر پیش بره.
سپاسگزاریم از شما خانم جلالی،
ممنونم
که موفق باشید.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خاطر وقتی که گذاشتین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. جناب شفیع، صحبتی داشتیم در خصوص بچه‌هایی که احتمالاً قراره بر پونی سوار بشن.
بله.
و احتمالاً ترس، واهمه یا یک نگرانی وجود داشته باشه هم بین اون هم بین خانواده‌ها. و عرض شد که کاش در خصوص این زمینه ما شاهد حضور روانشناسانی هم باشیم، که فرمودید که اکثرا روانشناسان جزء مربیان هم هستند. بله. اما ارتباط برقرار کردیم که آقای علی رشیدی که روانشناسی ورزشی رو به اصطلاح در دستور تحقیق خودشون قرار دادند در این زمینه بیشتر صحبت بکنن تا ببینیم که چگونه بایستی با بچه ها برخورد کرد تا ترسی وجود نداشته باشه، هرچند در بسیاری از رشته‌های ورزشی این مسئله هست، اما خب اینجا دیگه صحبت یک خردسال هست با اسبی که شاید همونطوری که آقای شفیع هم اشاره کردن زیاد آرام نیست و متعادل نیست.
گاهی بله.
آقای رشیدی حضور شما سلام عرض میکنیم، از شما بخیر.
به نام خدا، درود به شما جناب پیرانی، همچنین کاشاس متعبر جناب شفیع آدینه شما و دیگر دوستان، به شادی و تندرستی باشه. من خدمت شما.
ممنون از شما.
خسته نباشین آقای رشیدی عزیز،
سلامت باشین جناب شفیع.
بسیاری از خانواده ها، خب حالا ما که با ورزش سوارکاری آشنا هستیم و میدونیم که اسبا چقدر مهربون هستن، مشکلی از این که بچه ها در مسابقات یا در کنار اسبا حضور داشته باشن نداریم، اما میخواستم ببینم که راهکار شما برای خانواده هایی که گاهی این احساس، چون بچه ها به طور معمول از اسبا نمیترسن، این خانواده هایی که این دلهوره و این نگرانی رو دارن که اسباشون اسبا به بچه هاشون صدمه بزنن، راهکار شما به چه صورت هستش که ما ترغیبشون کنیم بیشتر به ورزش سوارکاری که یک ورزش خانوادگی و بسیار مفرح هست بپردازن؟
بله جناب شفیع، ببینید، ترس و بسیاری از چیزهای دیگری از این گونه در واقع برنامه هایی هستند که ما در ضمیر ناخودآگاه یا ناهوشیار بچه همون نصب کردیم. اگر بحث رو ببریم به سالهای نخستین کودکی این بچه ها، میبینیم برای اینکه یک کاری رو نکنن میگن فلان چیز میاد میخورد، یا میگیم این آقا تو رو بزنه. یعنی نصب برنامه ترس در ضمیر ناخودآگاه بچه ها.
و تازه های رشیدی 110 بار هم یک مادر و پدر در روز با واژه نه بچه رو
بدبختانه
یادآوری میکنه این کار رو نکن.
دقیقا،
یعنی جنبه های منفی زندگی.
دقیقا، بعد این برنامه که در ضمیر ناخودآگاه بچه ها نصب شد، همچون موبایل نیست که شما اینستالش کنی برنامه رو دیلیتش کنی، بسیار کار دشواری خواهد بود که این ترس ها رو از این زمین ناخودآگاه پاک کنی. اما بحث رو بیاریم مستقیما روی پرسش حضرت عالی. ببینید، با شما همگمان هستم که بسیاری از مواقع بزرگترها هستن که بیشتر میترسن و این ترس رو منتقل میکنن به بچه ها. اما یک روش روانشناختی بسیار مهمی داریم ما به نام حساسیت زدایی منظم. هر چیزی رو که ازش واهمه و ترسی هست، میگن گام به گام باید پیش بریم تا این ترس از بین بره. به عنوان مثال در مورد داستان اصلی که موضوع برنامه امروز شماست باید عرض بکنم، نخست بچه رو باید ببریم اسب رو تماشا کن. از اینا که عرض میکنم، باید پیش از اینها رو به عنوان پیش نیاز ایجاد انگیزه در خانواده و بچه شده باشه، یعنی اینا دوست داشته باشن به سمت سوارکاری بیان. اگر انگیزه نباشه که اساسا این بحث منتفی است. از من این است که ایجاد انگیزه به درستی اتفاق افتاده، خانواده و بچه میخوان بیان به سمت این کار، آنگاه این ترس ترمز شده. خب اینجا باید بچه رو نخست به تماشای اسب ببره، چند جلسه اسب رو ببینه، سوارکاری دیگران رو ببینه، در مرحله بعد به اسب نزدیک بشه، از فاصله نزدیکتری به تماشای یک اسب بیسته، مرحله بعد اسب رو لمس کنه، بره دست بزنه. تو اینجا مقدار مراقبت میخواد، مربی باشه. اگر اینجا یک آسیبی پیش آمد دیگه بچه چه بسا که
جبران ناپذیره. بله.
بله بله، این مرحله مرحله بسیار مهمی است. آنگاه بچه را بر اسب بنشونن در حالی که اسب حرکتی نمیکنه، متوجه هم هستیم، و مرحله بعد اسب کمی راه بره، و این پروسه با یک زمان منطقی، تکرارهای منطقی داشته باشه تا این بچه آماده بشه برای اینکه وارد پروسه اصلی سوارکاری بشه. این حساسیت زدایی منظم بسیار روش روانشناختی البته قدیمی ولی هنوز هم مهمی است و بسیار جواب میده. یک روش دیگریم داریم که به نام روش غرق سازی یا روبروی مستقیمه، که در مورد سوارکاری نمیتونه مساق داشته باشه. اون مثلا میگم بچه که از آب میترسه، یک بار بذارش تو آب، بنزش تو آب، ولی در مورد داستان سوارکاری نظر بنده این است که اون روش حساسیت زدایی منظم بسیار میتوانه روش کارایی باشه.
آقای رشیدی، یعنی من ترس از ارتفاع دارم، حتما یه بار بانجی جامپینگ رو امتحان کنم؟ نه
ببینید، برای این کار اون یک بار اقدام کردن، اگر که تست قلب شده باشه چاپ شفی،
بله
به هر حال اون شوک هایی که وارد میشه آسیب داره دیگه، اگر خدا نکره کسی آماده فیزیولوژیک برای این کار نداشته باشه.
بله.
ولی در مورد مثال که شما فرمودید توصیه میکنم آقا یه بار شما این کار انجام بدید.
بسیار ممنون.
بله، مادر خدمت
شما. این پروسه‌ای که بهش اشاره فرمودید آقای رشیدی، تا چه حد بایستی طول بکشه؟ گاهی اوقات مربیانی رو میبینیم که خیلی سریع مراحلی رو که شما فرمودید اجرا میکنند و دیگه اون نرمش و تعادلی که بایستی بله. در آموزش ها باشه وجود نداره.
جناب پیرانی، این بسته به شرایط اون کارآموز هست.
بله.
اون بچه چقدر پذیرفته، مربی در میابه که این بچه هنوز از دست دادن به اسب خودداری میکنه، هنوز میترسه، پیداست که مراحل پیشینش خوب و با اون طول و تفسیر منطقی انجام نشده. یه موقع هم هست یک بچه خیلی زود میپذیره، خیلی زود آمادگی وارد شدن به مرحله بعدی و سوارکار پیدا میکنه. اون دقیقا بستگی داره که اون بچه چقدر زود تونسته این مراحل رو بپذیره و انجام بده، که با نظر مربی و دریافت مربی میشه استنباط کرد.
بله. خب آقای شفیع، اگه سوال خواستید.
خواهش میکنم، بسیار ممنون. اتفاقا آقای رشیدی، به عنوان تجربه شخصی خودم میگم، خیلی به ندرت پیش میاد در سوارکاری بچه ای حتی مثلا تا سن 12-13 سال به اسب نزدیک بشه و بگه
بله.
مثلا من از اسب میترسم. خیلی به ندرت، ولی
بله.
بسیاری از کسانی که مثلا 18 سال 19 سال 20 و چند سال دارن ازشون میپرسن بله. مثلا شما سوارکاری دوست دارید؟ میگه من از اسب میترسم.
بله.
این جمله زیاد توی بچه‌ها خیلی کاربرد نداره و برای من خیلی جالبه که اکتسابیه نظر به این موضوع ترسی مقدار
بله.
زیادیش.
بله، ببینید جواب شفی، حالا بجز اون بحث تفاوت‌های فردی که برخی بچه‌ها حالتشون بیشتر با فرمان شما انطباق داره بعضی کمتر، ولی عموما همین گونه است که شما فرمودید. ولی سن که میره بالاتر میدونید که احتیاط هم بیشتر میشه.
بله.
به دلیل اون رسش عقلی احتیاط هم بیشتر میشه. یه عرضی هم دارم، نمیدونم فرصتی هست درباره این انگیزه. ببینید ورزش‌هایی هم چون فوتبال که توی ویترین همه کشورها به ویژه ما هستن، به دلیل گردش مالی اون بود رسانه بسیار نیرومندش، خب اقبال بیشتری در جامعه دارند. ورزش هایی همچون چوگان و سوارکاری به همین دو دلیل عرض کردم شاید کمتر. اما اگر ملاک رو بگذاریم برای این که هدف فرادست ما از ورزش اینه که حالمون خوب بشه،
بله.
اگر این مقیاس رو در نظر بگیریم، وقت میبینیم که ورزش های همچون چوگان و سوارکاری از این دست بسیار بسیار هم میتوانند مورد توجه قرار بگیرن. یعنی فدراسیون باید به یک برنامه میان مدت و از طریق تعامل با رسانه ها بیاد خانواده ها رو جذب بکنه، با ساختن تیزرها، فیلم های کوتاه و بردن این ورزش در خانواده ها. و یه عرض دیگه دارم، ارتباط با آموزش و پرورش. اگر فدراسیون بتوانه ارتباط بیشتری و موثرتری با آموزش و پرورش داشته باشه، گمان من این است که تعداد بسیاری از بچه ها به سوی این دو ورزش اصیل ایرانی و ورزش های خوب و حال خوب کن و ورزش هایی که حال آدم را خوب میکنه، تعداد بسیاری به این سمت خواهند آمد.
بله. آقای رشیدی، آخرین سوال و با توجه که فرصتمون کم هست،
بله.
من خواهش میکنم بفرمایید که چقدر ما میتونیم جلساتی برقرار بکنیم بین خانواده، حضور خود کودکی که میخواد بر اسب سوار بشه یا بچه‌ای که میخواد بر اسب سوار بشه، تا یک تعادلی برقرار بکنی بین آنچه که باید در این زمینه وجود داشته باشه.
ببین جناب پیرانی، اگر پرسش از اتا رو درست استنباط کرده باشم، من به تجربه شخصی خود، البته بیشتر من در حوزه فوتبال فعال هستم، باید حضور پدر مادر را خیلی کمتر کرد، بلکه این وابستگی بچه به پدر مادر کمتر بشه.
بین کار نه، جلسات پشت صحنه. چون
بله.
من خودم هم در رشته ژیمناستیک شاهد بودم که بچه‌ها چقدر گاهی اوقات نیاز هست که تا رفتارشون، کردارشون، پیشرفتشون
بله.
با پدر و مادر در میان گذاشته بشه، حتی حضورشون در جلسات تمرین. اسب هم قطعا در این زمینه
بله.
میتونه مشابه باشه.
بله. ببینید اون جلسات که به نظر من ضروری است،
بله.
اون جلسات پشت صحنه که شما فرمودین قطعا ضروری است و به ویژه در آغاز کار این جلسات باید انجام بشود، ولی پس از این که احساس کردیم که ضرورتی در این زمینه نیست، بهتر است که پدر مادر رو بپرسیم دنبال زندگیشون، فقط گزارشی گاهی به اینها داده بشود.
بله.
عرض من اینه.
بسیار ممنونیم.
خواهش میکنم.
با شما و شنوندگان از رو عجمند به اتفاق تمامی همکارانم و جناب شفیعی در استودیو خداحافظی میکنیم. امیدواریم که در فرصتهای بعدی باز هم در این زمینه بیشتر در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار. شاد و سربلند باشید.
البرز.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
بچه ها ویتامینا رسی
پالیس اومد، یه هم به یه سفارشی
آب سیب 100% خالص.
حواس انار سرش کرده بودم.
آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به چه طعمی، اینه که اول و آخر کیفیته.
سرانجام دانه‌های طلایی گندم تداوم لحظه‌هایی است که شیرین ترین خاطرات را می‌سازند. پوک پوک ترد و خوشمزه همراه با لحظه‌های ناب و شکلاتی، تولید شده از مواد اولیه مرغوب. پوک پوک یادآور لحظه های شیرین، کیفیتی ممتاز. پوک پوک.
ساعت 14 وقت بخیر عرض می کنم خدمت شما همراهان با ارزش رادیو ورزش.